با وجود تمام این محدودیت های ایجاد شده برای خودروهای خارجی هم، حتی مثلا تعرفه های 90% در واقع به نفع تولید داخلی خودروهای داخلی ایجاد کردن و حتی کارت های سوخت هم ابطال کردن، اینا هنوز هم تمایل زیادی برای استفاده از این خودروها وجود داره و این نشون میده که این خودروسازان یه فرصت چندانی زیاد برای ارتقای کیفیت کار خودشون یا حتی ایجاد میشه گفت اون مسئله رقابت، توان رقابتی رو که برشون بردیم با در یک سیستم بازاری که رقابتی است با خودروهای خارجی در اختیار نداره و بعد هرچی سریعتر تصمیم نهایی خودشو بذاره که چه شکلی کیفیتشون افزایش بده. در حال همیشه که نمیشه که، یعنی تا ابد که نمیشه که با تعرفه های 90% برای خودروهای خارجی به نفع خودروهای داخلی این تعرفه ها صادر بشه. پس این صنعت بناگزین روزی ناچار به رقابت تن بده. خب اولی زمینه سلام وجود نداره در ایران. یک منبع درآمد است برای دولت، یک منبع درآمد است برای هزینه های انتخاباتی و بنابراین میبینیم که مدیریت ها در دست دولت باقی میمونه و اون اصطلاح انتظاری که اون توری های خصوصی سازی داشتن که با امر خصوصی سازی کارآمدی شرکت بالا میره یا کیفیت کار بالا میره یا کیفیت کالا افزایش پیدا میکنه یا بهبود در مدیریت و بالا رفتن سود ایجاد میشه، اینها تا زمانی که در این پاشنه میچرخه در ایران و یک انتقال دست به دست بین سازمان های دولتی و شبه دولتی، این امر اصلا امکان زمینی حتی به تجربه گذاشتنش وجود نداره در درون ایران.
دقیقا بله بله.
در حال این یک امر دیگرم من در خاتمه خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم و اون این است که یه موقع آمار خودش گویایی بسیار زیادی داره. این سیاست ها هر چقدر هم در نا به صلاح موقع کرنا بکنن که تا چه حد یا گذاری ها انجام شده یا نشده، این خود به آمار هم که نگاه بکنیم متوجه میشیم که روند کار به چه شکل یا این رحکمی روند ترکستان یا سیاد کعب است و اونی که دقیقی فهمد که بند علف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مقرر بکنه که دولت در زمینه های اقتصادی که در اصل 44 تعیین نشده اما در اونها فعالیت میکنه باید سالانه 20% از فعالیت خود رو کاهش بده و در اون سرمایه گذاری نکنه تا پس از 5 سال این فعالیت به صفر برسه. ولی اگر به آمار نگاه بکنیم میبینیم که از سال 84 سرمایه گذاری های دولت در این حوزه ها بسیار بیشتر شده. در پایین این آمارهایی که من در دست داشتم، البته اینجا خدمت شما شنوندگان عرض کنم که آقای مدارم خواهش میشن الان یادم دست اقتصاددان سوسیالیست ایران آقای رئیس‌دانا، آقای رئیس‌دانا در یک مصاحبه من با یک سکنه رادیو استکهلم گوش میکردم از ایشون، متاسفانه متنشو ندارم ولی یادمه که به چه شکل آمار بسیار دقیق و مفصلی ارائه دادن از این نحوه سرمایه گذاری های جدید که این اون دوم خروس رو لو میداد که به چه شکل این سرمایه گذاری های دولتی کجا انجام میشه و در این حال میزان به صلاح اون بخش عظیم سرمایه‌ای که در دست بخش خصوصی تو دیونه که در واقع همون شکل دولتی قرار داره، یعنی محل تجمع این سرمایه ها تو ایران و ایران در واقع کجاست، این رو خیلی مفصل و جزئی متاسفانه میگم به شکل مکتوب من ندارم، اگر نه میتونستم اینم از رو به استناد از گفته آقای رئیس دانا ارائه بودم به شنوندگان محترم. ولی به هر حال در پایان اون آماری که من به دست آوردم ارزش و گذاری های شرکت های دولتی در فاصله سالهای 1375 تا 84 به 2578 میلیارد تومان رسیده، حالا که طی همین مدت سرمایه گذاری های تازه دولت به 73 هزار این چقدر تفاوت 73,663 میلیارد تومان رسیده. یعنی این واگذاری ها کجا 2000 میلیارد تومان، کجا 73,000 میلیارد تومان، کجا سرمایه گذاری جدید دولتی. قرار بود که از بند الف سیاست های کلی از 34 تازه این حکومت سالانه 20% فعالیتش رو کاهش بده و سرمایه گذاری نکنه تا بعد از 5 سالی فعالیت به صفر میرسه، ولی میبینیم خود این آمار نشون میده که برعکس اصلا سمه بسیار فاحشی داره این نوع واگذاری ها و سرمایه گذاری های جدید دارن. در واقع میشه که به بیان دیگه در فاصله 10 سال مورد نظر بین سال 1375 تا 84 به جای کوچک شدن دولت، سرمایه گذاری های دولتی 28 برابر ارزش واگذاری شرکت های دولتی بوده. خب از سال 84 به بعد هر سال این بودجه 30% افزایش پیدا کرده. این به معنی چیه؟ به معنی دور شدن از سیاست های کلی از 34 و که در واقع خمیرش کردن به قول آقای رهبری نظام، و همین واگذاری ها رو مسلماً به دشواری میشه میشه گذاشت خصوصی سازی مثلا در ایران. این ماهیت نحوه واگذاری هاست در ایران و این طریق آیا شما این سوال ها رو که من فکر کنم نمیدونم مصاحبه مثلا تندان بود که خدمت شما و شنوندگان محترم طرح کردم که اگر واقعا یک خصوصی سازی سالم در ایران انجام شده باشه، این روند سالمی رو پیش گرفته باشه، نتیجه و یا اثری باید از اونها در وضعیت اقتصادی کشور دیده باشه، اثر خودش رو گذاشته باشه و بشه دید که آیا مثلا حالا چند تا به ذهنم میاد و سوالات تخصیم خدمت شما بر اثر این نوع خصوصی سازی ها رشد اقتصاد ملی چقدر شتاب گرفت، کارایی این بنگاه ها و بهره وری این منابع چقدر ارتقا یافت، مالکی ها در سطح عموم مردم به طور واقعی واقعا چقدر گسترش یافته و عدالت اجتماعی چقدر متحقق شده و سهم بخش های خصوصی تعاونی الان در اقتصاد ملی چقدر زیاد شده. اگر میخوام این بند قانون اساس افزایش رو بردارم، در واقع از اون بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی این فعالیت های اقتصادی چقدر کاسته شده. این رو با آمار بدن. از نتایج مترتب بر این که میگفتن نه خصوصی سازی در ایران به اشتغال مثل کاری نداره و اتفاقا زمینه اشتغال رو هم ایجاد میکنه، این سطح عمومی اشتغال رو افزایش بده کرده به این خصوصی سازی هایش نوع دولتی آقای خاتمی حتی یا آقای احمد نژاد نیایی که کاهش بده کرده. مردم چقدر به پسنداز و سرمایه گذاری تشویق شدن، در آمد خانواده ها چقدر بهبود پیدا کرده، نقش به اصطلاح دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم این بنگاه های شرکت ها چقدر تبدیل شده فقط به نظارت تغییر پیدا کرده یا که نه تصمیم گیری و هدایت دستشه. یا مثلا این چیزای بسیار مهم که به اصطلاح نتایج مترتبه در یک خصوصی سازی این است که باید نگاه بکنم ببینم که با این عملکردی که تا به حال داشتن این بخش های خصوصی و تعاونی جهت رقابت در بازارهای بین‌المللی چقدر توانمند شدن و چقدر مورد حمایت در داخل قرار گرفتن. یا مثلا این بنگاه‌های داخلی برای اینکه به شکل صحیح به شکل چی بگم مثلا خوشمندانه با این قواعد تجارت جهانی چقدر آماده کردن خودشون رو به آشنا شدن.
بله.
یا مثلا سرمایه انسانی به عنوان یک دانش یا دانش پایه یا متخصص در کشور ما بعد از این خصوصی سازی ها چقدر توسعه پیدا کرد. نیاز بود دیگه میگفتن کارآمد میشه، بهره‌ای ایجاد میکنه، خب بنابراین باید دانش هم تخصص هم افزایش بده کنه کنار بره. یا پس به اصطلاح این استانداردهای بین‌المللی یا ملی در نظام‌های که کیفیت رو ارزیابی می‌کنن، ما تمام مثلا آلمان رو داره می‌بینید مرتب خصوصی شرکت‌های خصوصی باید این استانداردها رو رعایت کنه. این کیفیت ها چقدر در ایران استاندارد شده است یا به صلاح تنزن به نظام های ارزیابی کیفیت و چقدر هم با استانداردهای بین‌المللی تطابق داره؟ من اینجا منطبق باشه ولی تطابق نسید ایداده کنید. در حال دارن که بخوان مثلا این لیست چیز آمن اقداس شهر اقداس مسیح و میشه این سوال ها رو زیاد کرد، ولی واقعا آیا این کیفیت ها این تغییرات کمی و کیفی بر اثر این گذاری هایی که تو همین امروز انجام شده در اقتصاد ایران این تغییرات مثبتی رو در این زمینه میبینیم؟ یکی فقط شاهد رانت و افزایش رانت و بیکاری و ساقط شدن ایده زیادی از کارگران در به اصطلاح این نظام بر اثر بسیار از همین واگذاری ها خواهیم بود و بسیاری از مسائل دیگه، مثلا همین بعض کارگران در بخش خصوصی که خدمتتون اشاره کردم، چند وقت پیش می‌خوندم که سازمان بین‌المللی کار آمار درباره حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا انتشار داده بود. بر اساس اون آمار ایران با $120 در رده 15 جدول 19 کشور این منطقه قرار داره. خب سوال پیش میاد که آیا این دستمزد $120 برای درآمد برای کارگر پاسخگوی نیروی اولیه این کارگر خانواده‌اش هست؟ و آیا این تفکر که در بخش خصوصی هدف سوددهی بیشتره باید به هر طریق از جمله کم کردن حقوق کارگرها تعمین بشه؟ خطاب من به اون شبه دولتی هستا که سرمایه رو گرفتن ولی مثل اون 4 میلیاردی که از صندوق ذخیره ارزی گرفتن ولی کارگران نساجی رو خانمان کردن از کار در کنار کردن، این چه نتایج مثبتی این خصوصی سازی ها در ایران داشت؟ برحال این مطلبی بود که تا اینجا به ذهن من میرسه که در به شما و شنوندگان محترم ارائه بدن در زمینه وضعیت خصوصی سازی در ایران.
بله خیلی ممنون خانم وفا، من با اجازهتون میخواستم یه جمع‌بندی بکنم از این وضعیت خصوصی سازی در فرمایشات شما در این چند گفتگویی که داشتیم. این
است
که میخواستم ببینم که فرمایشات شما رو پس این همه توضیحات درست متوجه شدم یا نه. این است که شما با خصوصی سازی به عنوان یکی از شیوه های مؤثر برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی و مسائل دیگه که هدف‌های دیگه که صحبت چه کردیم نه تنها مخالف نیستین بلکه مثبت هم میدونین، ولی در این نظر هستین که حتی تنها در بعد اقتصادی اگر به مسئله نگاه بکنیم باید یک پیچ زمینه هایی در هر اقتصادی پیش زمینه هایی و شرایطی آماده بشه تا خصوصی سازی بتونه به اون هدف های به طور کلی اعلام شده برسه. از اون بیشتر احتیاج به یک تغییرات ساختاری چه از نظر اقتصادی بلکه حتی از نظر سیاسی اجتماعی فرهنگی در یک مجموعه یک دولت و یک جامعه داره تا خصوصی سازی بتوان بهش امیدوار بود که به اون نتایج به دست بیاره. در اقتصاد ایران با توجه به ساختار سیاسی اقتصادی مافیایی حاکم سوالات 10-12 تا سوال بسیار اساسی مطرح کردیم که بسیاریش هم سوالهای کمی است و متاسفانه در بسیاری از این زمینه ها آمارهای اگر هم وجود دارد آمارهای منفی است در جواب سوال شما، ضمن اینکه اساسا آمارهای اونجوری هم وجود نداره. به این ترتیب تا اون تغییرات و یا اصلاحات ساختاری انجام نشه شما نتایج خصوصی سازی رو بنا به تجربه و آمار در ایران منفی هم میدونید.
بله کاملا اگه تموم شدید من الان مصدق
بله.
نستم اگر ادامه داره من
نه خیلی من سعی کردم که در دو سه جمله جمع‌بندی رو انجام بدم.
بله کاملا با جمعنده شما موافقم، الا اینکه یک بخش هم اگر اجازه فرمود بهش اضافه بکنید.
خواهش میکنم.
از دیدگاه من و اون این است که به نظر من اندیشه راهنما اگر بیان آزادی بشه و در یک جامعه دانش ها و فن ها و حتی به کار بردنشون در واقع، یعنی منظور من به کار بردن اون دانش ها و فن ها در فعالیت ها در اون جریان آزاد دانش ها انجام بشه، یک میزان عدلی به دست میاد که به وسیله اون میشه اندازه انحراف هر جامعه رو از راه رشد تشخیص داد. میخواد یک نظام لیبرال به اصطلاح سرمایه‌دار باشه، میخواد یک نظام بسته سیاسی مثل ایران باشه. توجه اساسی باید در این بشه که رهبری در درون انسان باشه قرار بگیره، نه در بیرون اون. هدف هر فعالیتی میخواد سیاسی باشه، اجتماعی باشه یا اقتصادی، باید انسان و رشد انسان باشه، نه اینکه انسان ساخته و اسیر اون بنیاد اقتصادی بشه. مثالی که خدمتون عرض کردم یه بار دیگه تکرار میکنم، مثلا اگر در یک خصوصی سازی هدف فعالیت رو سرمایه بخواد معین بکنه، یعنی سود حد اکثر، در این فعالیت یک کارگر در هدفی قرار میگیره که کارفرما تعیین میکنه، رهبریش هم باز به دست کارفرما میفته. خب اون خودش رو به عنوان نیروی کار، اون خیشتن خیشش رو فروخته به این کارفرما. و اصل در اینجا در رعایت حقوق اون انسان که میگن باید اصل باشه نیست، برای که این هدف دیگه کی تعیینش نمیکنه، انسان تعیینش نمیکنه، تو سرمایه معین میکنه. هر کشوری که هدف این رو این قرار بده مسلما به رشد نخواهد انجامید، دچار انحراف میشه. در لیبرال ترین کشورها یعنی در آمریکا شما شاهدش، بهترین مثال خود شما که در اونجا جلو چشم شماست، هدف به صلاح سود حد اکثر رو وقتی این نظام های بانکی عکس کردن، یک بحران اقتصادی با یک بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری لیبرال صلاح مواجه شد که بسیاری از مردم عادی رو از زندگی صادق کرد، از کار بیکار کرد و الان بحران پشت بحران داره در نه تنها آمریکا بلکه در یک نظام جهانی داره شکل میگیره که حاصل همین سود حد اکثر رو اصل قرار دادنه و مجبور به دخالت دولت شدن. اون اقتصاد بازار آزاد میشه در واقع قبول یک دترمینیسم و جبره و در حقیقت انسان اقتصادی الگوی که انسانیه از دیدگاه من که خودش رهبری فعالیت‌هاش رو به عهده بگیره و به حقوق خودش هم عمل کنه، در نتیجه دلیل هر فعالیت اقتصادی در خود اون فعالیت و حقوق او و حقوق دیگران و حقوق جمعی قرار میگیره. و در این خصوصی سازی رو من موافقم که ضامن این حقوق فردی و جمعی باشه، نابود کننده و سالب این حقوق.
درود بر شما باد. خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادین و این بحث طولانی که در زمینه خصوصی سازی کردیم. من میخواستم خواهش کنم که در فرصت دیگری به این طرح تحول اقتصادی کابینه آقای احمدی نژاد بپردازیم. اگر شما صحبت دیگری ندارین، من امروز بیشتر از این وقت شما رو نگیرم.
تمنا میکنم شب شما و شنوندگان محترم بخیر. من در جلسات آینده در خدمت شما و شنوندگان هستم. خدا نگهدار.
اوقات شما بخیر تا گفتگوی آینده. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم شاله وفا در رابطه با مسئله خصوصی سازی در ایران، علل عدم موفقیت خصوصی سازی، حداقل‌های ضروری برای سرمایه گذاری چیست، 650 هزار واحد صنفی بدون پروانه که در ایران فعالیت می‌کنند، خصوصی سازی در ایران عمدتاً فروش سهام دولت به شرکت‌های شبه دولتی است با ادامه همان مدیریت دولتی، عدم وجود ثبات قانون در ایران، نمونه های خصوصی سازی در صنایع نساجی، پتروشیمی و خودروسازی، افزایش 2800% سرمایه گذاری دولت در مقایسه با واگذاری شرکت های دولتی در فاصله سالهای 1375 تا 1384 در تضاد کامل با بند الف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نیز سالهایی که خصوصی سازی باید از نظر کمی و کیفی از منظر این سوالها و پاسخ به این سوالها سنجیده شوند، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوش آرزو داریم. لطفاً تا لحظات دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.